گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. در ابتدای بخش سوم از برنامه ها، از این بخش تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما شنوندگان محترم خواهیم بود. برای ارتباط هم میتونید از این دو شماره استفاده بفرمایید، نظر خود رو عنوان کنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30135. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. در مسیر اندیشه عنوان برنامه‌ای است که در این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
در مسیر اندیشه
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم، ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کرد. در مسیر اندیشه، چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه جلالی 1403 خورشیدی، تقدیم شما میشه از آنتن رادیوی محترم گفتگو صدای اندیشه. در برنامه امشب مطابق معمول هفته گذشته که خدمت شما بودیم و نخستین برنامه در مسیر اندیشه رو تقدیمتون کردیم، میپردازیم به موضوع اندیشکده ها و نوع فعالیت اونها و تعاملشون با حوزه های حکمرانی و اجرایی کشور. من حسین شریفی هستم، میزبان شما در برنامه این نوبت در مسیر اندیشه. برنامه امشب در مسیر اندیشه میپردازه به یک موضوع مهم و البته قابل توجه و قابل تعامل و قابل تأمل، تعامل اندیشکده ها و مجلس آینده. لطفاً تا پایان برنامه امشب با ما همراه باشید. میهمانانی در استودیوی پخش رادیو گفتگو کنار من هستند و ارجمندان و بزرگوارانی هم روی خط تلفن به ما خواهند پیوست. واقعیتش اینه که اگر بخوایم به موضوع تعامل اندیشکده ها و مجلس شورای اسلامی بپردازیم، بحث های بسیار گسترده‌ای باید مطرح بشه و در مورد اونها در واقع بهش بپردازیم، در موردشون صحبت بکنیم و ببینیم که این در واقع تعامل چگونه باید شکل بگیره و چه شرایطی داره. خب مجلس شورای اسلامی از سال 1374 دارای یک بازوی اندیشه ورز پژوهشگر محقق شد و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان یک بنیاد پژوهشی وابسته به مجلس شورای اسلامی ایران کار خودش رو آغاز کرد. پژوهش‌های علمی لازم رو جهت استفاده در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌های حقوقی و فناورانه انجام میده. این مرکز در واقع در مانیفست خودش سعی کرده که این مسئله رو بگنجونه که به دور از جهتگیری‌های سیاسی و به طور مستقل نظرات کارشناسان و حوزه‌های مختلف رو به نمایندگان مردم عرضه بکنه. این مرکز دارای قانون مصوب مجلس و مشابه با دیوان محاسبات کشور از لحاظ بودجه، تشکیلات استخدامی و ترتیبات اداری و مالی از مجلس شورای اسلامی مستقل. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از مراکز تحقیقاتی مهم ایران به شمار میاد که اسناد و مدارک و اطلاعات عمومی سایر سازمان‌های دولتی توی اون قابل دسترس، تصمیمات، مذاکرات و اسناد حکومتی از دیگر ارگان‌های جمهوری اسلامی هم توی اون یافت میشه و تنها مرکز پژوهشی حاکمیتی دارای قانون مصوب با تأثیرگذاری مستقیم بر روی طرح‌ها و لوایح. خب این در واقع کلیاتی هست از حالا اون قوه متفکره مجلس شورای اسلامی در کشورمون و دارای دفترهای تخصصی هست، معاونت‌های مختلفی رو در بر می‌گیره که حتما در مورد این مسئله بیشتر و مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد. اما آن چیزی که در واقع قابل توجه هست اندیشکده‌های مختلفیه که در کشورمون دارن فعالیت میکنن. این که شرایط ارتباط بین حالا اندیشکده‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس و خود مجلس شورای اسلامی به چه گونه‌ای هست موضوعی که امشب بهش میخواییم بپردازیم. دوم تیر ماه 1399 بود که اندیشکده اقتصاد مقاومتی که پیشتر به عنوان شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی فعالیت میکرد و بعد تبدیل به اندیشکده شد، نامه ای رو به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و ضمن تأکید بر لزوم همکاری اندیشکده ها با مجلس، شیوه نامه ای رو در 10 ماده پیشنهاد داد. اینکه سرنوشت این شیوه نامه چه شد موضوعیه که باز هم قابل بحثه و باید بهش بپردازیم. و البته اینکه ما در صحبت های هم نمایندگان مختلف مجلس شورای اسلامی و هم خدمت شما عرض بکنم که نمایندگان و رؤسای مجلس و اعضای هیئت رئیسه مجلس در ادوار مختلف این کلید واژه رو دیدیم، همکاری اندیشکده ها با مجلس. این که این فرایند چگونه طی شده و طی می شود و طی خواهد شد موضوعی که میخواییم بهش بپردازیم در برنامه امشب. و سلام و شب بخیر میگم به آقای مهدی رحیمی گیلانی، رئیس محترم مرکز رشد و نوآوری اندیشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی. خیلی خوش آمدید آقای رحیمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خوشحالم که خدمت شما هستم و عرض سلام خیر مقدم خدمت جناب آقای دکتر قیدرلو از دوستان قدیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر کمیل قیدرلو، معاون سابق پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیر اندیشکده مطالعات فرهنگ و توسعه، به شما هم سلام و شب بخیر میگم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. همچنین خدمت شما، خدمت دکتر رحیمی و خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. انشالله که گفتگوی خوبی داشته باشیم. در خدمتم.
انشالله. سپاسگزارم، ممنونم. آقای قیدرلو، من بحث رو در واقع آغاز کردم، یه مقداری هم مقدمه مفصلی رو گفتم خدمت دوستان عزیز شنونده و میخواییم با شما آغاز بکنیم. اصولا ماهیت اندیشکده ها و نوع تعاملشون با مجلس شورای اسلامی از سال 1374 تا الانی که دیگه در واقع در آستانه 30 سالگی فعالیت مرکز پژوهش ها هم داریم واقع میشیم و قرار میگیریم، چگونه است و چه مسیری رو طی کردیم؟ چقدر اندیشکده ها در طرح‌ها و لوایحی که در مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه کشور به تصویب رسیده یا در صف مطرح شدن هست در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی، حالا چه مجلسی که یک ماه و چند روز دیگه، کمتر از 40 روز دیگه در واقع به خاتمه خودش خواهد رسید، و چه مجلس آینده در واقع چگونه است این تعامل، و چقدر واقعا اندیشکده های ما امروز در ساختار تقنینی کشور تأثیر گذارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بذارید اینجوری نگاه کنیم به قصه که مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهادی که وظیفه قانونگذاری رو در ساختار حکمرانی ما به عهده داره، یعنی محور قانونگذاری در نظام حکمرانی ما مجلس شورای اسلامی است، نیازمند عملا کمک گرفتن از ظرفیت های فکری جامعه است، و برای این هم به شیوه های مختلف داره مراجعه میکنه به صاحب نظران، به اساتید دانشگاه مراجعه میکنه، به متفکرین و صاحب نظران و صاحب عملا فکرهایی که به نوعی خودشون عرضه کردن تو جامعه داره مراجعه میکنه. یکی از اون ظرفیتی که الان وجود داره و بهش عملا مراجعه میشه طیف وسیع از اندیشکده است که الان دیگه اینا عملا هر کدوم به نوعی در حوزه های مختلف حضور پیدا کردن، ممحض شدن، بعضا شناخته شدن و دارن فعالیت میکنن. لذا از طرف مجلس شورای اسلامی به سمت این اندیشگاه ها، اندیشکده ها به شیوه های مختلف دست یاری دراز میشه از سوی نمایندگان، از سوی نماینده کمیسیون ها، و از طرف دیگه مرکز پژوهش مجلس هم که واقعا یک نهاد قدرتمند از منظر پشتیبانی قانونی و تنها نهاد پژوهشی کشوری که استماع نظراتش در مجلس ضروریه، در کمیسیون باید نظرات مرکز پژوهش ها در حوزه طرح‌ها و لوایحی که طرح می شود استماع بشه، و این شرط عملا مصرح در قانون. لذا یه جایگاه دیگه هم که برای مراجعه به اصحاب خلاصه نظر و فکر وجود داره خود مرکز پژوهش هاست. مرکز پژوهش ها هم به تناسب اینکه نیازمند اظهار نظر در موضوعات مختلف به نمایندگان مجلس، به کمیسیون هاست، و این هم قانونا باید این کار هم بکنه، یعنی ضرورت داره مرکز پژوهش در همه تولوه اظهار نظر کنه. لذا اون هم در کنار اینکه خودش سری ظرفیت های پژوهشی داره استقبال میکنه به سمت عملا کمک گرفتن از حوزه های میره، یا حالا اینجا اندیشگاه ها و اندیشکده های میره که دارن توی موضوعات مختلف به صورت خاص کار میکنن و از کمک اونها استفاده میکنه. لذا از دو ظرف، از دو طرف اندیشکده ها و اندیشگاه ها دارن به طور مستقیم با موضوعات مجلس مرتبط میشن، یا از یه طرف با نمایندگان به تناسب ایده ها، نظرات، ارتباطات و ظرفیت هایی که خود مجلس داره، و از یه طرف دیگه از مرکز پژوهش ها که نیازمند اصلاح، نیازمند گرفتن در اصل آرا و نظرات و ملاحظات بخش دانشی کشور هست که خیلی وقتا منظم شدن اینها در قالب یه سری اندیشگاهی که دارن به صورت تخصصی رو موضوع کار میکنن. این اتفاق الان داره میفته، اما یه مسیر طولانی طی شده که رفت و برگشت هایی داشته. عملا نظام ارتباطی که بگیم یک نظام عملا تعریف شده یکتای فراینداری باشه هنوز وجود نداره، یعنی این نیستش که شما فکر کنید یک نظامی وجود داره برای اندیشگاه ها که بیان در یک فرایندی آرای خودشون رو در اختیار مجلس قرار بدن. نه، دسترسی وجود داره، ارتباط وجود داره، ولی این ارتباط با
سیستماتیک نیست.
عملا به عنوان یک فرایند ارتباطی کارشناسانه است که وقتی من به عنوان معاون مثلا فرض کنید سابق مرکز پژوهش در دوره که منده بودم داریم توی موضوعی کار میکنیم، خب چیکار میکنیم؟ میریم سراغ اصحاب نظر تو اون حوزه 4 تا آدمه با خلاصه تمحض داریم تو اون حوزه، چند تا اندیشکده داریم، عیناً چند تا دانشکده و گروه داریم که در این حوزه کار میکنن. یعنی همه این ظرفیت میشن ظرفیت های بالقوه که ما بهشون مراجعه میکنیم. اما اینکه بگیم یک نظامی وجود داره، تمام اندیشگاه ها مثلا شناخته شدن، همشون یه ردبندی و رنکینگ پیدا کردن، بعد اینا تو حوزه مختلف معرفی شدن، کارهای پیشینی و مثلا فرض کنید مصاحبه و گفتگو قبلا صورت گرفته، اعتبار سنجی شد، نه اینطوری نیست. یعنی این فرایند اینجوری تهی نشده، هرچند تلاش های مکرری شده، این تلاش شده که همچین نظمی پیدا بشه.
شما چه سالی حضور داشتین؟
من تا 1401 تا مهر 1401 مرکز پژوهش بودم و دیگه بعد از اون من حالا دیگه.
از چه سالی؟
از سال 98.
از سال 98. پس اون زمانی که در واقع این شیوه نامه پیشنهادی مطرح شد و رسانه‌ای شد، شما در مرکز پژوهش‌ها فعالیت می‌کردین. خبری دارید از سرنوشتش؟
ببینید بر اساس آخه اینجوری نیا کنیم به قصه، پیشنهادهای خیلی زیادی میاد، اینکه یه اندیشگاهی نامه بزنه بفرسته رسانه‌ای بشه یکی از فرصت‌هایی است که بررسی میشه، ولی خب خیلی عملا ایده های مختلفی طرح شد، کنسرسیوم تشکیل شد، اتفاق متعددی رخ داد برای اینکه بشود از مرکز پژوهش استفاده کرد، ولی نه در هیچ کدوم در قالب یک عملا نظام مشخص و فرایندی که بخواد محقق بشه، نه اینجوری نشد. در نظرم بگید تحولات داخل مرکز بهش هم مهم، یعنی ما دوره های ساختاری سیاستی مختلف در مرکز بهش رو داشتیم که عملا خب وقتی صورتبندی داخلی مرکز بهش رو تغییر میکنه، نظام ارتباطیش با محیط هم تغییر میکنه، لذا بعضی از این موارد حتی مثلا به سمت اجرایی شدن هم رفت، ولی بعد با تغییراتی که رخ داد خب صورتبندیش رو مرکز بهش تغییر کرد و عملا شیوه های جدیدی هم جاشون نشست. تا وقتی که من بودم که این اتفاق نیفتاد. اخیرا هم که اندازه اطلاع دارم هنوز فرآیند ثابت مشخصی رو تا اونجا دادم جایگزین نشده
و خود دفعه. حضرت عالی الان در اندیشکده مطالعات فرهنگ و توسعه فعالیت میکنه. بله. به عنوان مدیر این اندیشکده یه مقداری اندیشکده رو معرفی میکنین؟
ببینید توی اندیشکده ما یه مسئله داریم، مسئله محوری داریم که روی اون شروع میکنیم از زوایای مختلف کار کردن. یکی از مسائل خیلی مهمی که ما درگیرش بودیم و از میتونم بگم از بعد از جنگ های ایران و روس درگیرش بوده جامعه ایران، مسئله توسعه است. اینکه چگونه، حالا با اسامی مختلف،
حتی از دوران صفوی هم میتونیم در واقع یاد بکنیم.
به صورت خاص تو ادبیات ما اون وقتی رو مطرح میکنن که مسئله میشه توسعه، که ایران درک میکنه در جنگ ایران روس، ایران درک میکنه که
اون شکستی که
آفرین اون شکست انقدر دردناکه، ایران میفهمه توان رقابت نداره. یعنی اصلا اولین اتفاقی که میفته اینه که ایران به یک امپراتوری تو عمق خودشو در برابر عدل فرانسه میدونسته، عدل روسیه میدونسته، یهو متوجه میشه که چیزی اون طرف وجود داره که دیگه امکان رقابت باهاش به سادگی وجود نداره. تغییراتی تو جهان رخ داده، فاصله ای افتاده از نظر تکنولوژیک، و اون موقع شروع میکنه به بحث کردن و تأمل کردن که چه چیزی توی غرب وجود داره، توی اروپا وجود داره که توی ایران وجود نداره، و بعد میخواد جایگزین کنه. این آستان این فکر کردنه، دانشجو میفرسته اون طرف، از اون طرف مربی میاره، سعی میکنه ساختار اون طرف رو کپی کنه. خیلی مسئله زیاد داره که الان نمیخوام وارد شم. نکتهم چیه؟ نکتهم که از اون موقع میشه مسئله 200 ساله اخیر ایران توسعه. این توسعه وقتی که با صورت‌های مختلف تو جامعه ایران ورود پیدا می‌کنه، آثاری به عملاً در پی داره. اون آثار خیلی وقتا منجر به شکست، گسست و تخریب ساختارهای داخلی حاکمه، چه اصلا اثر نداشته یا بی اثر بوده یا آثار سوء فراوان داشته. این سوال مطرح میشه که چه چیزی منجر میشه به اینکه ما یه توسعه‌ای داشته باشیم که در بافت عملاً این آب و خاک، این جامعه، این مردم به صورت پایدار کار بکنه، یعنی با این آب و خاک سازگار باشه و نتایج قدرتمندی که مد نظرم داریم به بار بیاره. این سوال، این پرسش عملا منشأ شکل‌گیری اندیشکده فرهنگ و توسعه شد. متد فرهنگ و توسعه، نظام فرهنگی ما که عملا ما جامعهمون چه چیزی به عنوان محور یک پاچه کنندهش یا دربرگیرنده بین افرادش داره کار میکنه، خون فرهنگشه. یعنی ما یه نظام فرهنگ رو میگیم نظام معنابخش عملا مشترک بین افراد یک جامعه. اون نظام معنابخش که عمود این خیمه اجتماعی ماست،
عملا در مواجهه با توسعه چه مسائلی خلق میکنه. یه مسئلهش چیه؟ یه مسئلهش نظام اقتصادی. آیا ما میتونیم هر نظام اقتصادی که اون طرف وجود داره، اون یک اون طرف منظورم در غربه، در کشور دیگه است، غرب هم نه شرق، شما هر جایی هر جایی باشه، آیا میتونیم اونو ورداریم بیاریم تو این جامعه با این باف، با این تاریخ، با این نظام فکری و معنایی مستقر کنیم، یا نه ما نظام‌های دیگری رو باید تو اینجا لحاظ بکنیم، یعنی در کناری که از تجربه اون طرف استفاده می‌کنیم، ولی تمایزها، اختصاصات خودمون، اقتضائات اینجا رو باید دید. خب اینا کجا خودش نشون میده؟ الان ما برنامه توسعه‌مون رو نگاه کنیم، برنامه توسعه بعد از انقلاب 6 تا انجام شده، 5 تا هم قبل انقلاب انجام شده. شما نگاه، و قبلش هم که در دوران مشروطه برنامه نبوده ولی یه سری سیاست‌ها و قوانینی بوده، شما نگاه می‌کنی حس می‌کنی گویا کپی پیست یه سری ایده هاست توی غرب، کپی شده اومده اینجا، بدونی که در نظر بگیریم اینجا بافتش فرق می‌کنه، این خاکش فرق می‌کنه، دونه‌ای که اون طرف می‌کاره اینجا لزوماً در نمیده، که در بل شکل دیگه میشه. این ریشه تاریخی داره که ما اینقدر ساده فکر کردیم که هر چیزی رو می‌تونیم برداریم بیاریم اینجا. ملکم خان یه چیزی داره، یه جمله‌ای داره، میگه که راهی که اروپا 300 سال رفته رو ما میتونیم تو یک ماه طی کنیم، به شرطی که آن فرد ایرانی بداند که در این موضوع نباید فکر کنه، باید هرچی اون استاد غربی میگه رو بپذیره و پیاده کنه. یعنی تصویر ساده از این که اون طرف پیشرفت یک معنا داره، اون طرف این کار رفته موفق شده، ما هم بیاریم طرف چیکار میکنیم، کپی پیست کنیم، جواب میده. تو اندیشکده ما مسئله اینه که چه چیزی منجر میشه که اینها جواب نده باشن. ما برنامه 6 تا برنامه بعد انقلاب اجرا کردیم با همون دستور،
به شکل میانگین 30% تحقق هر کدوم از برنامه های توسعه ما، حالا این 6 تا برنامه پس از انقلاب رو من میگم، در مورد در واقع اون 5 تا قبل از انقلاب واقعا اطلاعاتی ندارم، به شکل میانگین ما 27% در واقع تحقق برنامه داشت.
یعنی اصلا شما برنامه نداشتی 27% رخ میداد، چون اصلا چیزی نیست، 27 یک چهارم ایده های کلی. حالا تو اینجا بحث زیاده، ما بحث ظرفیت حکمرانی رو داریم که اصلا انتظار میتونستیم داشته باشیم، یا نظام برنامه ریزیمون چه مشکلاتی داره. نکته هم اینه که با توجه به این ملاحظاتی که ما در پیاده سازی بخش های مختلف توسعه داریم، توسعه فرهنگی داریم، توسعه اقتصادی داریم، توسعه اجتماعی داریم، توسعه سیاسی داریم، بحث زیست محیطی رو داریم، خب اینا همشون وقتی میاد در چارچوب تاریخی، در چارچوب عملا نظام معنایی یا فرهنگی کشور ما تعریف میشه، خب تحقیقاتی رخ میده دربارش. ما امتداد هیچ جای دیگه نیستیم، ما این تاریخ رو داریم، 2500 سال شاهنشاهی داشتیم، حملات مختلف اقوام مختلف رو به کشورمون داشتیم، سالهای سال جدالهای قومی قبیله اینا در داخل ما بوده، ما جنگهای طولانی مدت با قوای استعمارگر داشتیم، اشغال شدیم، قحطی دیدیم، خب این شرایط تاریخ و دو جایگاه خاصی تو دنیا هستیم. این اقتضائات این جامعه و این فرهنگ عملا چگونه خودشو در این حوزه های مختلف توسعه نشون میده، این میشه اون موضوع اندیشکده ما که عملا خب یه مدل مختص خودشو داره تو برنامه ریزی توسعه، پیشنهادشو و عملا صاحبان خلاص تصمیم و تصمیم گیران کشور ارائه میکنه، ارائه کرده، تمایزهایی داره با عملا نگاه های رایج توی کشور و اقتضائات خودشو داره کارشو میکنه، یک بخشی از نظام اندیشه یک کشوره که با اقتضائات خودش تلاش میکنه که نظام توسعه‌ای رو پیشنهاد بده که با این بافتار
و به لحاظ ساختاری حالا چه شکلی تعریف میشه این اندیشکده؟
ساختاری منظور که زیر مجموعه کجا؟ خب این اندیشکده چند ذیل چند تا دانشکده دانشگاه امام صادق تعریف میشه، دانشکده مدیریت، دانشکده اقتصاد و دانشکده فرهنگ و اعتماد،
در واقع در مجموعه دانشگاه امام صادق،
در مجموعه پژوهشگاه دانشگاه امام صادق، یکی از اندیشگاه اونجاست و اندیشکده بین دانشکده ایه که هیئت علمی خودش رو داره و از این سه تا دانشکده هیئت علمی داره و تو این حوزه هم داره کار میکنه، اونه مشاور در حوزه.
یه سوال میپرسم، بله نه به من بگین، میخوام برگردم به همون بحث اندیشکده ها و ارتباطی که سیستماتیک نیست با مجلس شورای اسلامی. من میتونم این شکلی برداشت بکنم صحبت شما رو که هر اندیشکده ای که روابط بهتری در سطح نمایندگان مجلس داشته باشد راحت تر میتونه ایده های خودش رو مطرح بکنه، پژوهش های خودش رو ارائه بده.
یکی از سرمایه های هر اندیشکده
قرار شد بله نبگید،